بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء. در توصیف متقین پنج یا شش ویژگی در این آیات برشمرده شده است که ابتدا می شود با وصفی مربوط به اعتقاد و در پایان هم باز مباحث اعتقادی است. در میانه این ایمان به غیب و ایمان به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون که سلسله مباحث اعتقادی است و تقریبا پایه‌های اصلی اعتقادات را بیان کرده است، به دو وصف رفتاری و عملی از اوصاف متقین پرداخته شده. اون سه یا چهار وصف اعتقادی همونطور که اشاره شد تقریبا همه اصول اعتقادی به اون شکلی که الان مطرح هست رو در بر میگیره، حتی به نحوی، یعنی علاوه بر توحید و معاد مسئله نبوت رو هم در بر گرفته است که یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک. بعد خواهیم گفت بالالتزام ایمان به نبوت را هم بیان میکند و اوصاف خدا هم که طبعا در یؤمنون بالغیب قرار میگیرد و اونی که باقی میماند همون امامته که اونم به نحوی در غیب بنابر اون معنای مبسط میگنجد. از یک جهت، از جهت دیگر هم یؤمنون به ما انزل الیک اون را هم میگیرد. این شامل اونچه که ما الان جز اعتقادات میشماریم میشود و فراتر از اون را هم در بر میگیرد، چون تو یؤمنون بالغیب یه معنای موسعی بود که یک دایره وسیع از مسائل را در بر میگرفت. یؤمنون به ما انزل الیک هم خب یک معنای خیلی وسیعی دارد که فراتر از اصول اعتقادی به معنایی که الان ما به کار میبریم شامل میشود، که حالا این را در اون بخش اعتقادیات و اوصاف از متقین باید مد نظر قرار گیرد، یه مقدار هم بعد تکمیل خواهیم کرد. اما در اون بخش عملی و رفتاری که اینجا ملاحظه میکنید، از میان همه رفتارها دو رفتار را ذکر کرده است که یقیمون از صلات و مما رزقناهم ينفقون. در مورد یقیمون از صلات یک بحثی در مورد یقیمون داشتیم که هفته قبل ملاحظه کردید. بحثی که آغاز میکنیم مربوط به صلات هست. در مقدمه به این موضوع باید توجه کرد که اسلام مثل غالب ادیان توحیدی و ادیان الهی از یک نظام عبادی برخوردار هست، با مباحث مفصلی که در بحث‌های نظام عبادی می‌شود مطرح کرد. در خطبه‌هایی هم از نماز جمعه من یه مقداری به مباحث عبادت در اسلام پرداختم و یکی از خطبه هام نظام عبادی اسلام بود که حالا در جای خودش اهمیت داره. نظام عبادی اسلام نظامی است که مشترکاتی با ادیان دیگر دارد و در این حال ممیزات و مختصاتی دارد. این در جای خودش باید توجه بشه. من اون روزم در یکی از این خطبه ها هفت بیجگی از نظام عبادی اسلام را مورد اشاره قرار دادم. تفصیل ندادم اونجا، ولی مقصودم دقیق این بود که هر یک از اینها داره نظام عبادی اسلام را از ادیان دیگر و احیانا مذاهب دیگر جدا میکنه. خب این یک بحث کلیست که الان نمیخوایم بهش بپردازیم، گرچه به تدریج و به ترتیب جا به جا به ویژگی هایی از نظام عبادی اسلام به تناسب آیات خواهیم پرداخت. دین به خصوص ادیان الهی و به ویژه ادیان ابراهیمی یک تأکیدی بر مقوله عبادت معنای خاص دارد که همون تعبدیات معنای فقهی است، و این منظومه عبادی در این ادیان به ویژه در اسلام از یک مختصاتی برخوردار است که در هر یک از اون مختصات تمایزاتی با سایر ادیان پیدا میکند. طبعا در مذاهب هم اینطور هست، در مذاهب هم باز به رغم مشترکات خیلی وسیع‌تر در عبادت میان مذاهب، عبادت در اندیشه اهل بیت باز یک مختصات خاص خودش داره از قبیل اونچه که در مثلا زیارات هست. خب این یک بحث جای خود و به تدریج هم به تناسب به این بحث خواهیم پرداخت. و اینکه که سلام علیکم، الان خواستم عرض بکنم توجه به این که منظومه عبادی اسلام یک منظومه منسجم به هم پیوسته دارای مشترکات با سایر ادیان و دارای مختصات و ممیزات برای خود هست. این یک مقدمه کلی که جای خود، اما مقدمه بعد این است که در این منظومه نماز یک جایگاه کاملا برجسته‌ای دارد. ما وقتی که به متن قرآن نگاه بکنیم از لحاظ کمی می‌بینیم که نماز جایگاه ممتازی دارد، به لحاظ کمیت آیاتی که به نماز پرداخته است در مقایسه با سایر عبادات. اون آیاتی که مستقیماً به مسئله نماز پرداخته بالای مثلا 80 تا است، قریب 100 تا شاید مثلا آیه باشه که با تعابیر و شکل‌های مختلف به مقوله نماز اشاره کرده، در حالی که وقتی که سراغ بقیه عبادات معنای خاص یعنی تعبدیات در قرآن بریم می‌بینیم که نه اونها حجم پرداختن به اونها کمتره، اما از زکات که خب بعد از نماز خیلی بهش پرداخته شده ولی باز در درجه بعده، و مثل حج و خمس و اینها خب باز پایین تره، جهاد البته باز نسبتاً بیشتره، شاید با دقت نمیگم شاید بتوان گفت که اول نماز بعد شاید جهاد باشه و بعد میاد عرض شود که اول نماز است و بعد زکات و بعد جهاد و بعد میاد حج و امثال اینها، حج و روزه و حج و خمس و اینها دیگه آیات معدودی دارند به معنای آیاتی که مستقیم پرداخته. بله حالا یک گاهی هم یک تعابیر عامی است که طبعا شامل اینا میشه عبد و ربکم، اونا تعابیر عام است. پس در قرآن ما تعابیر خاص رو که در راجع به عبادات ملاحظه بکنیم از لحاظ کمیت طبقه بندی دارد که در صدر اون نماز قرار میگیرد. اون تعابیر عام را هم که در نظر بگیریم طبعا نماز مصداق ابرز اونهاست و سایر عبادات را هم شامل می شود. تعابیر عامی که در قالب واژه عبادت یا ذکر و دعا و امثال اینهاست، اونا خب طبعا نماز را می گیره. تعابیر خاص هم که حجم آیات مربوط به نماز بیشتره. از اون این از یک سو، از لحاظ کیفیت هم وقتی که به این آیات به پردازی میبینیم که یک ویژگی ها و مختصات و مؤلفه هایی برای نماز ذکر کرده که در بقیه نیست، ان الصلات تنها عن الفحشاء و المنکر، و تعابیر متعددی است که نشان دهنده عظمت و اهمیت ویژه نماز است. از این روز که در منظومه عبادات به معنای خاص و مناسک و آیین‌های معنای خاص، نماز در قرآن و بعد به تبع اون در روایت از یک امتیازات منحصر به فرد برخوردار هست. یعنی از اصول اعتقادی که ما بیایم و بگذاریم و برسیم به مباحث احکام، اونم در حوزه تعبدیات و عبادات، این سلسله مراتب را ما در قرآن شاهدیم و نماز جایگاه اول را احراز میکنه. این یک نکته که اهمیت نماز در به ترتیب حالا ما مجموعی از نکات رو در باب نماز سریع مرور میکنیم. نکته بعد در مورد ترکیب و تعریف نماز هست. در ترکیب و تعریف نماز، همونطور که مستحضرید، اینطور گفته میشود که مرکب است از نیات و افعال و احوال و اقوال و سه ضلع اصلی و سه مؤلفه در تعریف نماز وجود دارد و اینا مقومات نماز هست که برمیگرده به این سه شاخه اصلی که گفتیم. با توضیح کوتاهی که عرض میکنیم، مؤلفه اول این حقیقت ترکیبی عبارت است از نیت و احوال درونی، چه در حد الزامیات یا اون مکملات و رجحانیات در باب نیات. این اولین عنصر تشکیل دهنده از نسبت به حقیقت نماز هست. نماز از یک احوال درونی تشکیل میشه، همونطور که احوال درونی یه بخشی از احوال درونی مقدمات نماز هست، یه بخشی عرض که مقدماته، یه بخشی هم متمماته. پس احوال درونی در نماز دخالت دارد. این عنصر اول، احوال یه قسمتی از اون مقدمات حالات نماز هست و اون عبارت هست از ایمان و مسائل که اونها شخص را به سمت اقامه نماز سوق میده. دوم از این مؤلفه اول حالت درونی نیت هست، به عنوان یک فعل جوانهی، نیت و قصد قربت و حالا قصد وجه و تمیز و بحثایی که داره، ولی اون که مسلم هست همون قصد قربت که روح نمازه و نیت تقرب الله به عنوان حال درونی، که این مقدمه. و البته نیات یا احوال درونی دیگر هم هست که متممات این حالات جوانهی و درونی نسبت به نماز هست، که خضوع و خشوع و اون احوالی که برای مصلی رخ میده و مورد ترغیب قرار گرفته، و یک حالات درونی زو درجات و مشککه. این حالا عنصر اول. پس پایه و عنصر اول احوال درونی و افعال جوانهی است که مقوم قاطع اونم اون تقربه. منتها این تقرب یک احوال درونی داره که مقدمه حصول اون است، و یک احوال تکمیلی داره که به صورت خضوع و خشوع و امثال اینها تعبیر میشه. این نیات. مؤلفه دوم احوال یا احوال ظاهری و افعال هست مقابل اقوال، گرچه حالا اقوال هم به معنای به یک معنا به افعال برمیگرده، ولی اینجا مقصود وقتی میگیم مؤلفه دوم احوال یا افعال هست مقابل اقوال و مقابل اون امور جوانهی است. خب اینم مؤلفه دومه که نقش مهمی دارد، که قیام و قعود و رکوع و سجود و این هاست که در اینجا هم باز ما با در این مؤلفه دوم به این توجه داشته باشیم. یک مطلب این که این افعال به معنای مقابل افعال جوانهی و اقوال است. نکته دوم اینه که این افعال شامل تروک هم می شود، برای اینکه اون هیئت حاصله از افعال در اون عرض شود که هم رفتارهای ایجابی است، هم ترکهایی در اون مأخوذه که باید چیزایی رو ترک کرد. این هم نکته دوم که خوب روشنه. و یک نکته دیگر هم این که در این افعال جوانهی مقابل هم امور قلبی و امور زبانی با توجه داشته باشیم که اونی که مقوم نماز هست ترکیبی از این هاست، ترکیبی از این افعال با چینش خاص و هیئت حاصله از اونه، یه هیئت حاصله دارد در نماز که هست. این در واقع حتما در اون در واقع حصول اون اغراض ضمن این که این قیام و قعود رکوع و سجود و امثال اینها که 5-6 تا فعل جوانهی اصلی است، علاوه بر این که هر کدام از اینها نقشی در حصول اون نتایج دارد، این چینش و ترکیب که موجب هیئت حاصله ای می شود هم نقش دارد. این هم رکن دومه با بعضی از این نکاتی که عرض کردیم. و رکن و مؤلفه سوم هم عبارت است از اقوال، که در این اقوال هم با توجه داشت که این گفتارهای صادر از لسان عرض شود که مرکب است از مهمترین عناصر اینا دیگه، ایناست دیگه، قرآن هست، بخشهایی از قرآن، بخشهایی از دعاست و بخشهایی ذکر، قرآن و دعا و ذکر است که عناصر این مؤلفه سومه. خب اجمال مسئله اینه که نماز در واقع مرکب است از نیت و احوال جوانهی درونی، یک اعمال و افعال و تروک، دو و سه اقوال و گفتارهای مرکب از قرآن و ذکر و دعا. سه این تعریف نماز در حال عادی است. منتها تکمیل این نکاتی که مربوط به تعریف هست باید به این امور انجام داد. یکی این که در هر یک از اینها خود اون مخصوصا در اون افعال و اقوال اون ترکیب چینش و هیئت حاصله دخالت داره، همجوری نیست که هر جوری میخواد انجام بده، حساب و کتاب داره. و این یک. و دیگری که این ترکیب و هیئت حاصله در هر یک از این افعال و اقوال هست و یک ترکیب مجموعی که رو کل این هاست، خود این ارتباط اقوال و افعال و چینش اینها و هیئت حاصله از ترکیب این دو مؤلفه خود باز یک مسئله است که مد نظر هست و دخالت داره. این دو. و سوم هم این که طبعا این همون ترکیبی که حاصل است که در یک رکعت در حال اختیار محقق میشه، گاهی در اون تکرار هم هست، یعنی میشه دو رکعت سه رکعت کمتر بیشتر، اینجوری که یک هیئت ترکیبی از تکرار هم در این افعال و اقوال وجود دارد. این هم یک نکته. به یک نکته هم این که ما این تعریف را که تبیین کردیم باید تعریف اون نماز اختیاری دانست، و الا نماز احوال استرادی دارد که اگر بخوایم اون تعریف جامع استرادی بگیریم احتمالا باید بگیم نیتون و فعلون، نیتون و فعلون ممکن حتی قولم نتونه باشه، که اون عزم و اراده درونیست که در یک رفتاری ولو با یک تکان دادن ابروی چیزی حاصل میشه. این میشه اون معنای جامع جامع. تا در اون هیئت کامل همون تعریف و اون ازلایی است که اشاره شد. خب حالا این روشنه، اینا رو چش میگذره.
تفاوت احوال و نیات چیه؟
نیات جوانهی است، احوال افعال جوارهی است.
احوال
همون احوال رو من کجا در همون درونی میگم تو درونی فقط احوالی که اینجا مراد میگم و حال درونی مقصوده، منتها حال درونی به معنای عام مقصودمونه که عنصر اصلیش همون نیته، انگیزه است، گرایش و انگیزه است، منتها به دلیل این که مقدماتی دارد که ایمان و امثال این هاست، اونا هم احوال درونی است، یه مکملات هم دارد، اون خضوع و خشوع و حالات ویژه‌ای که برای برخی در بعضی از مراتب نماز حاصل می شود تعبیر احوال کردیم، و الا حال در توبه هم اینجوری در محج و در چین آمده در محج و عرض شود که غزالی اونا احیان آمده، حال و فعل و قول، این خیلی تعبیره که در کتب اخلاقی تکرار میشه، حال و فعل و قول، اینم یه قاعده کلیست، منتها اوج این ترکیب حال و فعل و قول در نماز هست، در جای دیگه به این شکل نیست، حال و فعل و قول در نماز عادی و متعارف اوج هیئت ترکیبیه است که از حالون و فعلون و قولون تشکیل می شود با تنظیماتی که دارد، حالون و فعلون و قول. خب مثلا در توبه که میگن حالون و فعلون و قول، معلوم نیست که همه اینها دقیقا در مقومات توبه باشه، ولی به نحوی یک توبه کامل مرکب از اونهاست، ولی در نماز نه، در حال عادی و طبیعی نماز مرکب از این هاست و هیئت ترکیبیه حاصله از حال و فعل و قول است به عنوان قله عبادات در اسلام. این یکی، اینم مطلب دوم که روشنه میگذاریم.
این هیئت خاص از مختصات اسلام؟
نه، این هیئت
جزئیاتش در این خود قول و قال و
بله بله، اینم نکته بعد هست که من متأخرن خواستم عرض میکنم، همینجا عرض میکنم. نکته بعد هم حالا شمارش این نکات دیگه در تنظیم چی میشه، من نوشتم ولی حالا شماره رو نمیگم. نکته بعد این که نماز آیا با همین تعریفی که اشاره شد فقط در اسلام است، یا اینکه در ادیان سابق و به ویژه ادیان ابراهیمی سابقه دارد؟ این حالا محل بحث هست، ولی ظاهر آیات قرآن و بعضی روایات این است که کلی مسئله، یعنی فعلون و قولون، فعلون و حالون و فعلون و قولون در مقام عبودیت اظهار کنش در پیشگاه خداوند، این در ادیان قبل هم بوده، منتها نه این این ترکیبی که از اینجا شروع میشه به اونجا ختم میشه، یا از شبت که چی؟ این تعریف فعلون، حالون و فعلون و قولون، این ظاهرن بوده و به یه شکلی آدم این رکوع و نمیدونم سجود اون هم در اون بوده، اما حالا تفاصیلش البته فرق کرده. این اما ظاهرش اینه و همین یکی از شواهد این مسئله اینه که همین واژه صلات که حقیقت شرعیه داره در قرآن، واقعا تو خود قرآن یه معنای جدیدی پیدا کرده، همین واژه در ارتباط با ادیان قبل هم به کار رفته، یکی از شواهدش اینه. اینم یک نکته. یک نکته دیگری که بله سلیف المهراب مثلا ظاهرش این است، احتمال دعا نام داره. اگر ما بگیم که این حیه، نکته بعدی هم اینه که این رو کمک میکنه. نکته بعدی این است که شاید زودتر باست میگفتم ولی خب چون واضح بود اونها و بنامونم بر اینه که این چیزایی که سر کمتر بگیم، ولی در این حال ظاهرا صلات در قرآن هم به معنای دعا به کار رفته، خیلی کم. ان صلاتک سکن لهم کل قد علم صلاته، این معنای دعا معنای کلی به کار رفته. و همینطور حالا یه دعای کاربرد دومش هم دعای خاصه که ان الله ملائکته یصلون علی النبی صلی الله علیه و سلم، که اونجا هم در واقع دعای خاصی هم به کار میره که صیغش همین صله و این هاست، معنای شاید اخصی از مطلق دعا داشته باشه به اون شکلی که مثلا در نماز میته اونجا هم گفته شده که نماز نیست معنای اصطلاحی، یه دعای خاصه. و اما کاربرد اصلی اون در همین معنای ویژه شرعیه ایست که آیات ظهور در اون داره. ولی اون بحث حقیقت شرعیه و متشرعه و این هم که در اصول ملاحظه کردید نمیخوام الان وارد اون بشیم. اصل مسئله در اونجا رو ملاحظه میکنید، معمولا هم حقیقت شرعیه به اون معنا قبول ندارن به طور خیلی عام، ولی واقع مسئله این است که یک حکم کلی در این بحث حقیقت شرعیه در اصول نمیشه صادر کرد، یک حالت تفصیل و تفاوت و تمایز واژگانه. به نظر میاد واژه صلات در قرآن حتما در ادبیات قرآنی در معنای جدیدی که مد نظر اسلام بوده به کار رفته، و از همون اوائل هم پیامبر بزرگوار صلوات الله و سلام علیه نماز را اقامه می کردن حتی به جماعت، به یک به همین معنای حالون و فعلون و قولون خاص با این هیئت ترکیبیه. ممکنه حالا در طول اون دوره در بعضی از جزئیات دچار تغییری در تشریع شده باشد، اما اصلش وجود داشته و ظاهرا اینجا هم اون حقیقت شرعیه در عهد خود رسول خدا شکل گرفته، یعنی معنای جدیدی شکل گرفته که دیگه مجاز نیست، معنای حقیقیه.
استعمال
عام است. بله استعمال عامه، ولی کسی که توی ادبیات قرآن بره منظومه قرآن رو ببینه دیگه تبادر او همون معنای فعلون و قولون، حالون و فعلون و قولون خاصه. این مدعاست، مدعا اینه که متبادر دیگه اینه به عنوان معنای جدید متولد شده. چهار پنج جا در قرآن به معنای دعا و کلی به کار رفته. ان صلاتک سکنون لهم سل علیهم فان صلاتک سکنون لهم، این ظاهرا نماز به اون معنا نیست. ظاهرن. یا کلون قد علم صلاته او ان الله و ملائکته او یصلون علی النبی و امثال اینا، 5-6-7 جا این داره، ولی تا 80-90 استعمال که ببینیم ببینیم اونه. قاعدش اینه که در قرآن میگیم این حقیقت شرعیه متولد شده. بله شاید 1-2 سال این آیات که میامد با قرینه به کار میرفت، ولی قاعدتا 2-3-4 سال که حجمی از 50 مورد استعمال صلات به کار رفته موجب تولد معنای جدید میشه. ولی در واژگان دیگه همه معلوم نیست اینطور باشه، بعضی از واژه ها میره برای اینکه تبدیل معنای حقیقی بشه میاد در سنت شکل میگیره و معنای جدید تولد پیدا میکنه، بعضی هم ممکنه نه بیاد اصلا برای بعد و بشه جزء مصطلحات متشرعه، و بعضی هم میشه مصطلحات فقهی خاص علمی. بله ما قائل به ما در بحث حقیقت شرعی قائل به تفصیلی هستیم بین واژه ها. صلات قائل وضع تعینی هستیم تو همون سالهای مثلا نخست اسلام میگیم معنای جدید پیدا کرده، به خصوص این حالا رو این فرضی که بگیم این مال عصر جدیده. اگر گفتیم که نه این در کار برده مثلا لسان تورات و انجیل و اینها، این صلات به این معنا بوده که اون وقتی که فرق میکنه، تا این حالا یه مقدار با دقت بیشتری بشه ترجمه هاش و متون سابق بر اسلام اونها با مد نظر قرار بگیره که در این قسمت کار بیشتری لازمه. این هم یک نکته. این سه چهار نکته اساسی بود. حالا من نکات دیگری هم عرض میکنم. نکته بعدی در باب نماز عرض شد که تقسیمات متنوع در این عبادت، تقریبا در این جهت هم صلات و نماز با سایر عبادات و تعبدیات متفاوته از جهت تنوع تقسیمات و دائره تقسیمات و تنویعاتی که در باب نمازه، که حالا تنویعاتش روشنه در ذهن شریفتون هست، تقسیمات به این ترتیبه، تقسیم به احکام خمسه که حالا عمدتاً تقسیم به واجب و مستحب هست، گرچه حالا در مواردی با یه عناوین خاص اون احکام دیگر هم پیدا میکنه، اما عمدتاً واجب و مستحبه. تقسیم به موقت و غیر موقت، در موقت هم یومیه و لیلیه، تقسیم به قصر و تمام، تقسیم به جماعت و فرادا، و تقسیم به قادر و عاجز، اونم در مراتب و درجاتی که دارد، و بعض این قبیل فاش ده تقسیم در نماز وجود داره که این تنوع و تقسیمات با تفاصیل و ریزیکاری ها در عبادات دیگر نیست و در نماز دامنه وسیع دارد. انواع و اقسام نمازها چه از لحاظ اون احوال، چه از لحاظ افعال، چه از لحاظ اقوال، یعنی اون سه مؤلفه رو که در نظر بگیریم که موجب حصول یک هیئت ترکیبیه میشه، در هر یک از اونها یک تنوعی وجود داره و همینطور در امور عارضی مربوط به نماز تنوعات و تقسیمات زیادی وجود داره که روشن. نکته دیگر هم این که علاوه بر این تنوعات و تقسیماتی که در باب نماز به طور بسیط‌تر به چشم می‌خورد، از منظر فقهی هم نماز دارای احکام فوق العاده بیشتر از سایر عبادات و حتی غیر عبادات شاید باشه. حالا تا اونجایی که مثلا تا 1000 تا 2000 تا حکم واجب و مستحب و امثال اینها ذکر شده شد، حتی در بعضی کلمات تا 2000 گفته شده دیگه، از حکمی که مربوط به نماز در شریعت و در کتاب و سنت وجود دارد و حتی بعضی از احکامش در خود قرآن هم هست، جزئیات از احکامی که در سایر عبادات یا حتی معاملات به این شکل در قرآن انقدر نیست، در عبادات حداقل اینجوری نیست. خب اینم حجم وسیع احکام، همه این نکات نشون دهنده اون عظمت و قانونی بودن نماز در عبادات و در نظام عبادی اسلام است. یک موضوع و نکته مهم دیگر در باب نماز ظاهر و باطن نمازه، که اینم بحث بسیار مهمی است و این موجب شده که احکام و آداب به عنوان ظاهر نماز مطرح باشد و اسرار به عنوان باطن نماز مطرح بشه و به یه شکلی شبیه قرآن گفته میشه که نماز به طور ویژه، در عبادات دیگر هم کم و بیش هست، ولی در نماز ما غیر از این ظاهر که با احکام تأمین میشود، باطنی در اون وجود داره و بطونی وجود داره و مراحل سیر و سلوکی در باطن نماز هست که بی نهایت میتونه باشه، مثل بطون قرآن. اونم نه بطون سوره حمد یا سوره و اون بخش های قرآنی، نه، بطون این ترکیب. اینم یک بحثی است که ظاهر هست و بر اساس این هم در روایات و حکم نماز به اسرار نماز پرداخته شده، هم در نوشتارهای علما کتب اسرار الصلات، حتما بالای 100 کتاب ما داریم به عنوان اسرار نماز، حتما بالای 100 تا است، مبتنی بر همون چیزی که در قرآن پایه‌ریزی شده و بعد در روایات بحث پیدا کرده، آمده توسعه پیدا کرده، نگاه به بواطن نماز که به عنوان اسرار هست و به ویژه در علم اخلاق و بالاخص میاد در عرفان که به این مقوله به صورت وسیعی پرداخته شده. و همین جا باید این را مد نظر قرار داد که این ترکیب در عرض شود که رازها و اسرار چه دخالتی دارد. اونی که مسلمه اینه که این اجزا و این ترکیب رازهایی دارد. اما یک سوالی که وجود داره به عنوان نکته مکمل این نکته قبلی عرض میکنم اینه که این رازها یک امور قراردادی است که این ترکیب موجب میشه که یه احوالی در آدم شکل بگیره، یا اینکه یه مقدار قوی تر از این روابط عادی و متعارفه. نه، اینا درش یک اسرار واقعی وجود داره و این ترکیب خودش یک آثاری داره، آثار عمیقی هم در روح و روان و هم آثار ماندگار که از بعضی از روایات و به خصوص از اون نگاه عرفانی و علوم غریبه استفاده میشه که نه، این ترکیب اصلا یک رابطه ویژه‌ای دارد، هم با تولید یک روانشناسی خاص و احوال درونی، هم با یه چیزایی فراتر از این احوال درونی که در طور روانشناسی و مداقه‌های ظاهری ما برمیاد. در واقع یه جوری جزء علوم غریبه است. میگیم علم حروف چی اینا یه واقعیاتی داره که حتما هم داره، البته ادعا و گزاف هم در این علوم غریبه زیاده و به این سادگی هم نباید از چیزی رو از کسی پذیرفت، ولی غیر از این معادلاتی که ما در علوم ریاضی و طبیعی و امثال اینها داریم که یه روابط مادی و متعارف را تبیین میکند، ما یه علومی داریم از جنس غیر از این و غیر از حالا علوم اسلامی معنای عادی و امثال اینها، غیر از اینها یه علوم غریبه داریم که یه مناسبات فوق این چیزهای عادی را بیان میکنه. مثلا تلسمات اینطور، علم حروف اینطور هست و داستان ها وجود داره. اینجا ممکنه کسی بگوید که این هیئت ترکیبیه‌ای که از احوال و افعال و اقوال تشکیل می شود، هیئت ترکیبیه حاصله از اینها، دارای رموزی است که در مقوله علوم غریبه و امثال اینها قرار می گیره. اینا ممکنه، هیچ بعید نیست و قابل توجه هست. شاید بعضی از اسرار و اینها به این بخش ها برگردن. ما بدون تردید می دانیم که این چینش و تنظیمات و تشریفات حتما یک فلسفه و حکمتی داره. مطالعه این فلسفه و حکمت در حد چینش های عادی و متعارفی است که ما میگیم، یا نه این چینش یک اعماقی داره و اسرار نهانی داره که مد نظر بوده است، و یا اینکه بالعرض مد نظر بوده، به ذات اینها مد نظره یا بالعرض. اینم یه نکته اضافه بر اون هست. ممکنه که یک اسراری یا ویژگی هایی در ترکیبات عبادات یا ترکیباتی که در افعال غیر عبادی در شریعت وارد می شود وجود داشته باشه. اینایی که اگر بگیم اینا وجود دارد می تواند مقصود به ذات باشه، ممکنه مقصود بلعرز باشه و یا مقصود به ذات باشه یا به تبع یا بلعرز، هر سه نوعش هم معقوله. تا حالا تفصیل های اینها که با شواهدی پیدا کرد در روایات اونها دیگه جای خود. اینم یک مجموعه بحث راجع به ظاهر و باطن و درجات باطنی نماز. خب اون تقسیمات، این اون تعریف و اون هم تقسیمات و این هم ظواهر و بواطن نماز هست. چه حجیت داره؟ چی
حجیت داره برای ما این مطالبی که فرمودید؟
اینها مستند به بعضی از غالبا روایاته که حکمت ها رو که بیان میکنه نشون میده که غیر از این ظاهری چیزای پشت صحنه هست، اما تفاصیلش نه، اینجا الان ما به عنوان احتمالات داریم مطرح میکنیم، خیلی قاطع نیستیم، ولی فعل جملهش رو چرا قاطعیم؟ شواهد فراوانی در روایات اونها هست. حالا ما به تدریج هر جایی راجع به هر یک از اینا نکاتی میگیم که اون ترکیب اینها دیگه بحث میشه، یعنی خارج به خود نماز حتما یکی غیر از احکام و چیزایی که گفته شده از منظر بیرونی حتما میشه در حد یک کتاب این نکاتی که ما اینجا نوشتیم کارو بعضیش میگیم تو دو صفحه، من جز به جز هم یه تلگرافی چیزایی نوشتم، خودش یک کتاب میشه. تا حالا ما فعلا اولین باره که در تفسیر با اولین جز از منظومه عبادی مواجه شدیم که مقدماتی ذکر کردیم، بعدم در نماز تا حالا 7-8-10 نکته اساسی مطرح شد. نکات دیگری هم را میشه آورد که یکی با تقسیمات هم ربط داره ولی مقدار فراتر از اون هست، نماز تکوینی و تشریعی. یعنی بگیم نماز با همین معنای خاصش ممکنه بگیم تقسیم به تکوینی و تشریعی میشه، یا به عبارت دیگه بگیم نماز به عنوان حالون و فعلون و قول ما مثلا در موجودات هم داریم. این هم مربوط میشه به اون بحثی که آیا اینا در موجودات عالم طبیعت هم این عبادات به همین معانی هست یا نیست. اگه باشه اون وقت میشه عبادت معنای خاص ولی تکوینی، اگه باشه که مقدماتی داره دو محل اختلافه، و بقیه میشه نماز تشریعی. در روایات داریم، در قرآن الان من یادم نمیاد، ولی در تسبیح، سجود در قرآن، سجده و اینا هست، صلات الان تو قرآن یادم نیست، اینا رو تو این آره حالا صلات هم بنابر این معناست که بگیم صلات اونجا معنای لغوی نیست، کلون قد علم صلات او، بعضی میگن صلات او اینم دعا را، بعضی میگن نه صلات معنای خاصه، اگه اون باشه اون وقت در قرآن هم داریم، در روایات هم داریم. اینم یه موضوعی که محل بحث هست و در جای خودش دیگه دارم. صلی الله علیه و آله.